یکی از مشکلاتی که اونجا مطرح کردن مردم و نمایندگانشون همین بحث پادگان نیروی دریایی بود که در ضلع شمال. ببینید این نیاز به یک توافق داره، چون هم بنیاد مستضعفان یه بخشی از اون زمین در اختیارشه و هم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. یه توافقی هم دور همون چیزی که ایشون گفتن در دهه 90 زمان اون مدیریت شهری اسبق در واقع صورت گرفته بود که این به مرحله اجرا در نیامده.
خب آقای
ما خواهش کردیم از دوستان که با شهردار منطقه هم صحبت کردیم که حداقل به میزانی که امکان عبور خیابان از اون پادگان وجود داشته باشه دیوار پادگان عقب نشینی بکنه. نمیخوام فعلا همه اون پادگان در اختیار مدیر شهری قرار بگیره، به میزانی که بتونه وصل بشه به اون خیابان اصلی محله اگر اون دیوار عقب نشینی بکنه، این مشکلی شهروند عزیزمون گفتن حل میشه.
قبول کرده.
قرار بود شهردار منطقه این رو با مسئولین بنیاد و نیروی دریایی مذاکره بکنه که اگر نیازی بود، چون میدونید که تملک املاک ما براش یک سازمان مستقل در شهرداری تهران داریم، سازمان املاک و مستقلات،
خوب.
که متولی تملک املاک هست، چه از اشخاص حقیقی و چه از اشخاص حقوقی من جمله پادگان‌ها، که یک بخش مخصوص نهاد و نیروهای مسلح داره که هر جا که نیاز باشه پادگان‌های نیروهای مسلح تملک، اونم یه سیر مراحلی داره که الان من وقتو نمیگیرم که بخوام توضیح بدم که باید چه سیر مراحلی طی بشه که بخواد اجازه گرفته بشه که این پادگان در اختیار مدیریت شهری قرار بگیره. ولی به نظر میاد که مراحل نهاییش امیدواریم که تو این دوره مدیریت شهری ما بتونیم مشکل مردم شیمران نو رو در ارتباط با این پادگان انشالله حل بکنیم.
آقای امانی، یه نکته حائز اهمیتی که این دوست عزیز هم اشاره بهش کردن، ساخت و سازها در پادگان هاست. آیا شورای شهر یا شهرداری اصلا در جریان هست که اونجا ویلا سازی داره میشه؟
البته ویلا نیست، من خودم چون رفتم اونجا رو بازدید کردم، یه سری سوله هاست، سوله هایی که حالت انبار داره.
آخه انبار آقا با ویلا خیلی فرق
میکنه. بله، نه این چون مردم شیروانی رو میبینن، من اگر ویلا ساخته باشن حتما تخلف کردن. حالا من اینو حتما الان از همین جا به شهردار منطقه 4 خواهش میکنم برن اینو کنترل بکنن. بله. اگر ویلا سازی تو اون پادگان اتفاق بیفته افتاده
البته
باشه،
البته ما کم نداریم از اینجا.
بله من رد نمیکنم که ممکنه
دید
از چشم مردم و دید از چشم مامورین شهرداری این اتفاقات بیفته، ولی اونجا من رفتم دیدم چند تا سوله هست. این سوله هم از قدیم بوده، جدید ساخته نشده، ولی ان شاءالله عصر کردم الان در دستور کار مدیریت شهری است که ان شاءالله این بخش از پادگان در اختیار قرار بگیره و راه مردم انشالله اونجا باز بشه. ولی ساختساز حتما باید با مجوز شهرداری تهران و شهرداری منطقه صورت بگیره و اگر مجوز گرفته نشده باشه تخلف محسوب میشه و حتما برخورد خواهد شد.
بله، از این ساختسازهایی که حالا ما هم اشاره بهش کردیم، جناب عالی هم در جریان هستید، کم نیست. مثلا در بولوار ارتش هم همین رو میبینیم، در پادگان، در پارک چیتکر هم میبینیم، در نقاط مختلف هم هست. مردم خیلی سوال پرسیدن، فرصت کمه، بشنویم سوالهاشون رو.
با عرض سلام، من میخواستم خدمتتون عرض کنم برج 56 طبقه واقع در بزرگراه حکیم و مجاور بزرگراه کردستان، روزی 5 مرتبه 6 مرتبه زمین تنیسی رو که به ابعاد زمین فوتباله با شلنگ آب خیس میکنن. البته این آب میتونه آب چاه باشه، ولی با توجه به فرونشست یا فروریزش زمین، زمانی که ما به سازمان آب اطلاع میدیم به ما میگه به شما مربوط نیست، پولش رو میدن. موفق باشین، خداحافظ.
با سلام و خیر مقدم به جناب آقای امانی، به ایشون تبریک میگم به خاطر سمت‌های بیشماری که دارند. به نظر شما جناب آقای امانی چه اتفاقی افتاده که محله‌های کم برخوردار و برخوردار به وجود اومده؟ من همه گزینه‌ها رو انتخاب می‌کنم. سپاسگزارم. از برنامه پل مدیریت زنگنه هستم. خدا نگهدار.
بسیار خوب، بپردازیم مستقیم به پاسخ‌های جناب عالی.
سوال اول که در مورد آب دادن یه محوطه‌ای بود کنار برج 56 طبقه توی بزرگراه کردستان، نگفتن که عوامل شهرداری این کار رو میکنن یا مثلا ملک شخصیه، بعد گفتن به سازمان آب تماس گرفتیم، گفتن به شما ارتباطی نداره. من یادداشت کردم، اینو پیگیری میکنم، به شهردار ناحیه و منطقه میگیم اگر متعلق به شهرداری باشه حتما اینو کنترل میکنیم و تذکر میدیم که تکرار نشه. مگر اینکه اونجا اتنشون گفتن زمین خاکیه، یعنی زمین چمن هم نیست که نیاز به آب دادن داشته باشه. الان علتی که آب میدن چیه؟
شاید اینکه خاکش سفت بشه،
احتمال داره به خاطر اینکه ممکنه باد بوزه و گرد و خاک بلند نشه، به خاطر آب میدن که مردم اذیت نشن. اینو ما فعلا حمله به صحت میکنیم، ولی پیگیری میکنم اگر متعلق به مدیریت شهری باشه حتما تذکر میدیم. بله این سوال خانم سوال بسیار دقیقی بود، فرمودن که چه عاملی باعث شده که ما در تهران محلات برخوردار
60 محله،
این یک درد تاریخی است در تهران. عجب. متاسفانه از دوره قبل از انقلاب شروع شده و همچنان هم متاسفانه ادامه پیدا کرده، ناشی از توسعه نامتوازن هست. ما متاسفانه در تهران عمده توسعه‌مون و رشد در واقع زیست شهریمون به سمت شمال تهران بوده و متاسفانه به مناطق جنوبی توجه ویژه‌ای صورت نگرفته.
آقای امانی من میخوام از شما فرمایش رو قرائت بکنم. بله. در پی همین صحبتی که جناب عالی فرمودید، بله، ظاهرا دیروز مصاحبه داشتیم.
بله.
شما گفتید که مردم ناراضی هستند. بله. هر مسئولی را میبینند به آن حمله میکنند.
بله.
من در محله گردی هایم این نارضایتی را میدیدم. من بسیاری از سخنان مردم در محله گردی ها را سانسور میکنم و حرفایی که قابل بیان از پشت میکروفون است بیان میکنم. یه بخشش برنمیگرده به همین که درست از زمان قبل از انقلاب،
بله،
این محرومیت بوده. ما دامن داریم میزنیم به این محرومیت.
متاسفانه میخواستم همین رو عرض بکنم.
شهرداری که اصلا شهرداری ناحیه که اصلا مردم نمیبیننش، هیچ، بله، بازدیدی از منطقه نداره، مردم نمیشناسنش، یعنی که اصلا درد مردم محله رو نمیدونه. آقای امانی،
یکی از دلایلی که من اصرار داشتم در شورا هفته گذشته که شورایاران محلات همچنان حفظ بشن به عنوان نمایندگان مردم، اینا می آمدن در صحن شورا خانم.
بله.
در دوره قبل، بله، دبیر شورا می آمد پشت تریبون، شهردار تهران خطاب قرار می داد، ازش سوال می کرد، عمل کرده چیزی رو سوال می برد و او رو موظف می کرد بیاد پشت تریبون و مردم جواب بده.
بله.
ما متاسفانه این ظرفیت مردمی رو الان به خاطر یه سری اشتباهات به نظر من در حوزه مدیریت شهری خود ما در واقع اشتباهات مرتکب شدیم. اعتبار قانونی شورای ها رو از زیر سوال بردیم و
همیشه این زیر سوال بوده.
شد متاسفانه که اساسنامه این نهاد مردمی توسط دیوان عدالت اداری ابطال بشه و انگیزه کار، انگیزه خدمت و انگیزه سوال کردن و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری از این عزیزان گرفته بشه.
چرا این کار شده؟ شما مخالفش بودین؟
من مخالف بودم، با طرحی قرار بود بیاد جایگزین شورای ها بشه.
بله.
طرح تر خوبی است. حالا الان فرصت نیست که من توضیح بدم که ما سه مقوله داریم. یک شورایار محلات داریم، یک هیئت امنای محلات داریم و یک سرای محله داریم.
درسته.
من نمیدونم واقعا مردم تهران چقدر با این مفاهیم آشنا هستن و چند درصد از مردم تهران میدونن که ما در محلات یک سازه‌های در واقع اجتماعی داریم که این سازه‌ها قرار بوده هم بر عملکرد مدیریت شهری و همون شهردار ناحیه که شما اشاره کردید نظارت بکنن، هم مشکلات مردم رو بشنون و هم رابطه بین ما و مردم باشن.
بله.
من اصرار دارم که این شورای ها رو دوباره مثل همون دوره دهه 90 تا سال 96 دوباره زنده بشن، احیا بشن. انشالله از طرق قانونی ما بتونیم اینا رو برگردانیم به صحنه فعالیت و اجتماع و بتونیم این ایرادی که این همشهری عزیز به ما داشتن که چرا این محلات از به دو بخش کم برخوردار و در واقع برخوردار تقسیم شدن، با فعالیت اینا ما این شکاف و گپ رو به حد اقل برسیم
انشالله. من فکر کنم فقط فرصت داریم یه سوال رو از جناب عالی بپرسیم. از سوالات مردمی گفتن که چرا زرع جنوبی عمارت عین الدوله در منطقه هروی که یونسکو مانع ساخت و ساز همونجا شده و در طرح شهرداری فضای سبز پیش بینی شده اجرایی نمیشه؟ اطلاع داری نظرش؟
اینو باید من طبیعتاً چون موردی و مصداقی هست،
بله،
بپرسم از مسئولین مربوطه علتش رو و بعد توضیح بدم.
بسیار خوب. ما چقدر
در این زمینه اطلاعات دقیقی ندارم.
ما فرصت داریم؟ یک دقیقه فرصت داریم. یک دقیقه هم از بودجه فرهنگی شهرداری سوال کنم. چون آقای امانی خیلی ها میپرسن که این بودجه هنگفت فرهنگی شهرداری سهم مناسبی به بخش هنر بهش داده نمیشه. بیشترش حالا خرج عدسی و بنر و رانت هایی که حالا متاسفانه ویژه خاری هایی که اونجا نفوذ کردن تو این سازمان داره اختصاص بهش پیدا میکنه. خیلی از هنرمندان اومدن برنامه اجرا کردن، هنوز دستمزدشون رو دریافت نکردن. در عوض گاهی اوقات برای دعوت یک خواننده در جا چند میلیون هزینه میشه، به اون خواننده محترم هم یک دهمش نمیرسه. اطلاع دارید از این قضایا؟
امیدوارم این پیام رو که جناب عالی الان خوندید و از رادیو و تلویزیون هم داره پخش میشه، معاون محترم اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اینو شنیده باشه. بندم عضو کمیسیون بودجه شورا هستم و این کار ارتباط مستقیم با وظیفه بنده داره.
بله.
امسال ما در ارتباط با بودجه حوزه اجتماعی و فرهنگی قرار انشاءالله نظارت دقیقی انجام بدیم. البته من خیلی قضاوت بدبینانه اینجوری که این شنوندمون فرمودن رو حقیقتا نمیتونم الان تأیید بکنم، باید بررسی بکنم، ولی قبول دارم که الان تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی از شهرداری تهران
بله.
مربوط به سالهای گذشته که
بله.
کاری رو برای شهرداری کردن یا برنامه برای شهرداری اجرا کردن از شهرداری طلب دارن و متاسفانه شهرداری طلب اینا رو پرداخت نکرده. من قول میدم به این شنونده عزیز که بحث بدهی شهرداری به هنرمندان رو به شکل ویژه ایشالله پیگیری بکنم و اگر برنامه دیگری بود حتما نتیجهش رو به اطلاعشون برسونم.
انشالله. جناب آقای امانی، یکی از محل گردیهاتون هم رادیو تهران باشه.
بله،
یعنی شما هر چند وقت یک دفعه حتما به ما سر بزنی و این مشکلات رو مستقیما بشنوید و پاسخ بفرمایید.
من در خدمت شما هستم. هر وقت بفرمایید با کمال میل در خدمت شما و مردم عزیز هستم. وظیفه خودمون رو میدونیم که پاسخگوی مردم باشیم. اگر واقعا جایم اشتباه کردیم و نقصی در کارمون بود بپذیریم و به مردم قول بدیم که سعی کنیم اشتباه و نقص رو برطرف کنیم.
زنده باشین. ممنون از حضور ارزشمندتون جناب آقای ناصر امانی.
خیلی ممنون از وقتی در اختیار
عضو محترم ششمین شورای شهر تهران. به اتفاق شما با شما بینندگان و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا هفته آینده. بدرود.
شرکت ما در حوزه تولید دستگاه‌های جدید پزشکی،
ساخت یک پلتفرم موجود است رو کارمون قرار دادیم.
شرکت ما یک شرکت دانش‌بنیان هست
و اولین تولید کننده مودم‌های سیم کارت فور کشور هستش.
ما تنها تولید کننده هستیم.
این محصولات از کیفیت و قیمت خوبی برخوردار هستند.
با توجه به قیمت تموم شده و تکنولوژی بالای این محصول، به طرش ما می‌تونیم صادرات بسیار بسیار خوب و مناسبی رو داشته باشیم.
یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی اینکه اشتغال آفرین باشه، یکی اینکه دانش بنیان باشه.
کاریشو. من زرینه کشاورز به نمایندگی از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در اولین شماره از برنامه کاریشو از رادیو تهران در خدمت شما هستم در چهارم اردیبهشت 1401. شما در حال دریافت کاریشو از رادیو تهران هستید. اگر به بحث شرکت‌های دانش بنیان علاقمند هستید با ما همراه باشید. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 15:40 تا 15:55. با شروع همگیری کرونا در کشور از اسفند 98، رفع نیازهای کشور به تجهیزات مؤثری در پیشگیری، تشخیص، کنترل و درمان کووید 19 مأموریت تازه شرکت‌های دانش بنیان شد. در این زمینه شرکت‌های دانش بنیان گام‌های مهمی برداشته. هدف اونها تولید دستگاه‌های وبتیلاتور، انواع کیت‌های تشخیص، تولید تجهیزات محافظتی و داروهای کنترل کننده کووید 19 بود. در این بین بعضی شرکت‌های دانش بنیان نیز تجهیزات نوآورانه‌ای در تشخیص غیر مستقیم کووید 19 تولید کردند. امروز به سراغ شرکت دانش بنیانی می‌ریم که دستگاه دقیقی رو برای تشخیص کووید 19 اختراع کردند.
ما الان در محل تولید شرکت نانوحسگر سازان سلامت آریا هستیم. در اینجا دستگاه RDSS تولید و مونتاژ میشه. در واقع دستگاه تشخیص التهابات ریوی در نمونه خلط هستش. دستگاه موتوری هستش که در کمتر از 30 ثانیه توانایی رو داره که به صورت الکتریکی گونه های فعال اکسیژن رو در نمونه خلط تشخیص بده. دستگاه ما این قابلیت رو داره که در واقع در غربالگری بیماران نقش خیلی مهمی ایفا بکنه، در شناسایی افرادی که حتی علائم ناچیز یا حتی علائمی ندارن نسبت به بیماری کرونا، اونا رو هم در واقع تشخیص بدیم. ما داشتیم نمونه های در تست های بالینیمون که هیچ علائمی از بیماری نداشتند، با دستگاه مشکوک شناسایی شدند و با توجه به اینکه حالا یا با تست های تکمیلی یا با گذشت زمان علائم نشون داده شدن یا توی نتایج سیتیشون در واقع درگیری ویه مشاهده شده.
با این حال فرایند اخذ مجوزها و استانداردها برای این دستگاه به آسونی حل نشده.
شرکت نانوسکرسازان سلامت آریا در واقع یک شرکت دانش‌بنیان با هدف نزدیک کردن علم مهندسی و پزشکی به هم دیگه در واقع در حوزه تشخیص و درمان سرطان فعالیت می‌کرده. بعد از در واقع وقوع پاندمی که در دنیا اتفاق افتاد، ویروس کرونا، در واقع فعالیت شرکت ما در حوزه سرطان در همه جای دنیا کاهش پیدا کرده و بعد از اون ما دیدیم که خب با توجه به اینکه شرکت دانش بنیانه و فناوری محور هست، ما تونستیم که یک دستگاه رو در واقع با برای تشخیص بیماری کرونا و التهابات ریوی در واقع طراحی کنیم و تست‌های بالینیش رو انجام بدیم. با توجه به حمایت‌هایی که در واقع ستاد نانو، صندوق نانو و صندوق نوآوری شکوفایی داشتن از در واقع شرکت ما تونستیم به این مرحله از در واقع تولید برسیم. از فروردین 99 ما تست‌های بالینیمون رو شروع کردیم. در بعد از اخذ مجوزهایی که از کمیته اخلاق دانشگاه تهران گرفتیم، در واقع تست‌های بالینی رو در بیمارستان امام، بیمارستان لقمان، بیمارستان امام حسین ما شروع کردیم. نتایج اولیه بسیار رضایت بخش بود. بعد از اینکه نتایج اولیه اوکی شد، ما مدارک و در واقع استانداردهای دستگاه رو تونستیم اخذ کنیم. در مرداد ماه ما تونستیم مجوز موقت اداره کل تجهیزات پزشکی رو اخذ کنیم. ما در واقع تا دی ماه طول کشید تا مجوز اصلی دستگاه رو ما بتونیم بگیریم.
توی این دنیا هر مشکلی یه راه حلی داره. برای حل هر مشکلی میشه ابزاری ساخت. در طول تاریخ محصولات زیادی برای راحت شدن کار بشر ایجاد شده. جا قرار باشگاه کسب و کار رادیو باشه.
بعد از اتمام کارهای بالینی، نتایج تست‌های بالینی در واقع در مجله معتبر بیوسنس و بیوالکترونیک با ضریب اهمیت 10.5، تقریبا 10.5 البته، چاپ شدش. بعد از اون برای اینکه با توجه به اینکه کار محصول نوآورانه بود و مشابه خارجی نداشت، ما اقدام کردیم برای ثبت اختراع آمریکاش و در واقع الان ثبت اختراع آمریکاش هم گرند شده و در واقع مالکیت فکریش کاملا در اختیار ما هستش.
کسب این مجوزها در کنار انتشار مقاله‌های علمی و ثبت حق امتیاز دستگاه RDSS در نهادهای معتبر بوده. احتمالاً حد می‌زنه شرکتی که چنین دستگاه دقیقی رو تونسته بسازه می‌تونه اون رو خیلی راحت هم در کشور بفروشه. اما ببینیم آیا واقعا اینطور بوده؟
با توجه به اینکه دستگاه از ایده اولیه که در واقع ایده دکتر محمد عبدالاحد بود، برنده جایزه مصطفی، و در واقع هیچ گونه مشابه خارجی نداشت، حالا یک هم مزیتی بود برای ما و هم مشکلاتی برای ما پیش آوردش. مزیتش این بود که هیچ دستگاه کاملا نوآورانه بود، هیچ مشابه خارجی وجود نداشت. مشکلاتش در واقع از اونجا شروع شد که باید ثابت می‌کردیم دستگاه مشابه خارجی نداره برای اخذ مجوزها و استانداردها و اخذ دانش‌بنیانی محصول. مشکلاتی پیش اومد که البته مرتفع شد، خدا رو شکر، ولی پروسه های اداری ما رو نسبتاً طولانی تر کردش.
چرا باید چون این دستگاه مهمی در شرایط فعلی کشور در عرضه به بازار دچار مشکل بشه؟ اینها در حالیه که این گروه جوان ظرفیت‌های خوبی برای عرضه این دستگاه به مراکز درمانی دارند.
با توجه به اینکه دستگاه از لحاظ علمی در واقع تمام مجوزها، استانداردها، مقالاتش همه چیز چاپ شده و در واقع موجود هستش، با توجه به اینکه محصول در واقع ساخت ایران هستش، کاملا بومی هستش و حالا به جز قطعات الکترونیکش کاملا از ایده و طراحی تا ساختش کاملا داخل ایران صورت گرفته، ما برای در واقع فروشش همواره مشکل داشتیم. یکی از مشکلاتمون این بوده که هر جا ما ورود میکردیم بچه های در واقع بازارمون ورود میکردن، همه جا با توجه به اینکه محصول خارجی نیستش از ما در واقع یک ارزیابی در واقع راستی آزمایی میخواستن و ما یک هزینه زیادی رو به ما تحمیل در واقع داره میکنه، هم وقت ما رو داره میگیره، هم هزینه زیادی داریم در واقع انجام میدیم و چندین بار همین جملات به ما گفته شد که اگه مثلا دستگاه made in USA یا یه کشور خارجی در واقع تولید شرکت خارجی بود، ما الان بلا فاصله به سرعت دستگاه چه داخل تو همه مراکز شاید استفاده میشد.
اینجا کارگروه حمایتی از تولید کالا و خدمات راهبردی است که برای بار اول در کشور ساخته شده است. کارگروه تولید بار اول.
ما تونستیم در پیک کاری که داشتیم و در واقع یه بازه بود که درخواستات بسیار بالا رفته بود و تقاضا زیاد بود تا قبل از اینکه مشکل به مشکلات حالا بوروکراسی و مجوزی و رگولاتوری بخوریم، ما تقریبا تو مدت کمتر از 3 ماه حدود 150 تا دستگاه رو تونستیم در واقع تولید انبوهش رو شروع بکنیم، ولی متاسفانه این روند در واقع متوقف شده و در واقع با توجه به اینکه مشکلات فروش داشتیم، با اینکه نیروهامون رو تونست جدید در واقع استخدام کرده بودیم، مجبور شدیم که یک سری از نیروهامون مجددا تعدیل بکنیم.
اینکه محققان جوان، خوشفکر، تحصیل کرده و پر انرژی یک شرکت دانش بنیان در مسیر تولید یک دستگاه مورد نیاز کشور به مرحله‌ای برسند که نیروهای متخصص رو تعدیل کنند و با مسئله مهاجرت اونها از کشور مواجه بشن، مسئله ریشه‌ای که باید حل بشه تا بشه شعار امسال رو که تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین هست رو تحقق داد. مگه میشه یه شرکت رو بدون داشتن یه محل مناسب رو اندازی کرد؟ میدونستید یکی از تسهیلاتی که به شرکت‌های دانش بنیان اعطا میشه در نظر گرفتن یک محل براشون توی پارک‌های علم و فناوریه. ولی یه نکته مهمی که شاید خیلی ها ازش بیخبرن اینه که قوانین مناطق آزاد تجاری بر این پارک‌ها حاکمه. یعنی پارک‌های علم و فناوری‌ها مثل مناطق آزاد از حقوق و عوارض گمرکی معاف هستند و محصولاتشون هم بنابر بند 9 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان تا 15 سال از مالیات معاف هستند.
وقتی کیفیت محصول داخلی بالا رفت، ولو ما در مورد واردات تعرفه هم خیلی نگذاریم واردات سرازیر بشه، وقتی محصول داخلی کیفیت و بهتری داشت، قیمت ارزان‌تری داشت، مردم رو طبعا اقبال میکنه. یعنی یه چنین خصوصیاتی در تولید دانش بنیان وجود داره.
ممنونم که با اولین برنامه کاریشو از رادیو تهران با ما همراه بودید. تا فردا، خدا نگهدار.
کاریشو، کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
شنبه تا چهار شنبه 15:40 تا 15:55 دقیقه،
موج اف ام ردیف 94
و ای ام ردیف 1332.
کاری شو
15:54 دقیقه است و انتخاب شما صدای پایتخت رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94. لطفاً در مورد مجموع برنامه‌های صدای پایتخت نظر بدید. برای این کار شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شما هست.
162.
صدای شهر
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، عصرتون بخیر باشه. بخش عصرگاهی صدای شهر رو همراه با شما عزیزان آغاز میکنیم.
ترافیک
و اما بخشی از خبرهای ترافیک این لحظه شهرمون. بزرگراه شهید همت، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شهید چمران. بزرگراه شهید قاسم سلیمانی، مسیر غرب به شرق از خیابان قنبرزاده تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی. بزرگراه کردستان، مسیر شمال به جنوب از خیابان ونک تا بزرگراه شهید همت. و بزرگراه شهید همت، مسیر غرب به شرق از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی دارای ترافیک سنگین هستند.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم صدای شهر در رادیو تهران. امین حسین نقشینه هستم، کارشناس هواشناسی در سازمان هواشناسی کشور. از امشب با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر، ابتدا برای استانهای گیلان و مازندران و فردا گیلان، مازندران و گلستان بارش پراکنده درش آغاز میشه و کاهش نسبی دما خواهیم داشت. از جمعه تا یک شنبه بارش در واحل دریای خزر و ارتفاعات البرز شدت هم میگیره. برای تهران پیش بینی میکنیم که تا روز جمعه آسمان صاف باشه. در بعضی ساعات وزش باد خواهیم داشت. گاهی وزش باد نسبتا شدید خواهد شد که با احتمال گرد و خاک در برخی مناطق جنوب استان تهران پیش بینی شده. اما از جمعه شب تا یک شنبه آسمان در مناطق شمالی استان نیمه ابری تا ابری میشه و وزش باد هم در بیشتر مناطق تهران افزایش سرعت خواهد داشت و برای نیمه جنوبی هم گاهی وزش باد خیلی شدید رو پیش بینی میکنیم. بیشینه دمای تهران فردا 38، جمعه به 39 درجه خواهد رسید و کمینه دما هم 25 درجه خواهد شد. تغییرات دمایی برای آبلی 28-19، اسلامشهر 41-25، بهارستان 41-25، پاکدشت 41-22، پردیس 33-22، پیشوا 41-22، دماوند 33-22، رباط کریم 40-24، شهرره 41-25، شمیرانات 37-23، شهریار 40-25، فیروزکوه 33-13، شهر قدس 39-26، برچک 41-22، لواسان 35-21، ملار 40-25 و ورامین 41-22 خواهد شد. متشکرم، خدا نگهدار.
شاخص کنترل کیفیت هوا هم اکنون روی عدد 122 به معنی ناسالم برای گروه‌های حساس است. تهران از ابتدای سال تا به امروز 2 روز هوای پاک، 64 روز هوای قابل قبول، 48 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، 5 روز هوای ناسالم و 1 روز هوای بسیار ناسالم و البته 2 روز هم هوای خطرناک داشته. و اما دوستان عزیز، موضوعی رو که امروز برای بخش عصرگاهی صدای شهر انتخاب کرده ایم، بررسی کمبود پارکینگ در اطراف میدان تجریش و ایجاد ترافیک به همین دلیل هست. معضلی که گمان میکنم هر کدام از ما حتی اگر یک بار هم گذرمون به میدان تجریش افتاده باشه این مسئله و این معضل رو حتما هم از نزدیک دیدیم و هم شاهد اون بودیم. حالا اگر که اصلا در ترافیک پیدا کردن یک جای پارک هم گیر افتاده باشیم که دیگه حتما لمسش کردیم با همه وجود. امروز راجع به این موضوع صحبت میکنیم. سرکار خانم قربانپور هم میان خدمت شما و با شما همشهریای عزیز گفتگو میکنن و گفتگو کردن. شماره تماس شما با ما 88-82-301 هست. سامانه پیامکی ما هم 137-5-046. از هر دو راه میتونید با ما در ارتباط باشید و راجع به موضوع امروز یعنی کمبود پارکینگ در اطراف میدان تجریش و ایجاد ترافیک و همین دلیل با ما گفتگو کنید. متشکرم. بخش بعد 16:55 دقیقه.
سرای